یک جهان سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. نگاه روز را بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، امروز نگاهی داریم به تحرکات رژیم صهیونیستی در امتداد سرحدات لبنان و سوریه. دعوت میکنم همراه ما باشید. با وجود اینکه رژیم صهیونیستی روند الحاق تدریجی کرانه باختری به اراضی اشغالی را بلافاصله بعد از جنگ سال 1967 با اجرای سیاست موسوم به شهرک‌سازی آغاز کرد، اما این روند بعد از جنگ غزه و به خصوص با قدرت رسیدن مجدد ترامپ شدت گرفته است. به نوشته روزنامه عبری هارتس، با فشار شهرک‌نشینان و تایید کابینه امنیتی و سیاسی، روند الحاق اراضی موسوم به جیم در کرانه باختری به صورت تدریجی آغاز شده است. مناطق کرانه باختری بر اساس توافقات اسلو به سه منطقه تقسیم می شود که شامل منطقه A تحت کنترل امنیتی و اداری فلسطین، منطقه B تحت کنترل اداری فلسطین و کنترل امنیتی اسرائیل و منطقه C تحت کنترل امنیتی و اداری کامل اسرائیل است. اما اکنون رژیم صهیونیستی در راستای تکمیل الحاق کرانه باختری و تصاحب بخش‌های بیشتری از سرزمین‌های آن، سیاستی به نام شهرک‌سازی عشایری را ترویج می‌دهد. در این سیاست، تل‌آویو با حمایت و تجهیز شبه نظامیان شهرک‌نشین به آنها اجازه می‌دهد به فلسطینی‌ها در دهات حمله کنند. هدف این است که با تخریب خانه‌ها و آتش‌سوزی فلسطینی‌ها را مجبور به مهاجرت کنند. اسموتریچ وزیر مالی رژیم صهیونیستی حدود دو هفته پیش دستور داد اداره شهرک‌سازی ها برنامه‌هایی برای اجرای حاکمیت اسرائیل بر سرزمین‌های کرانه باختری تهیه کند و البته تاکید کرد که سال 2025 سال حاکمیت خواهد بود. در حال حاضر مقامات صهیونیست تصور می‌کنند که بازگشت ترامپ به قدرت به آنها فرصت می‌دهد تا بدون هیچ فشاری از سوی جامعه بین‌المللی به همه اهداف خود دست یابند، به ویژه با توجه به حمایت‌های ترامپ از اسرائیل در دوره قبلی ریاست جمهوری ترامپ، مانند به رسمی شناختن بلندی‌های جولان اشغالی و انتقال سفارت اسرائیل به قدس که البته خب با محکومیت‌های جهانی مواجه شد. طبق قوانین بین‌المللی شهرک‌سازی در اراضی فلسطینی‌ها غیرقانونی و مصداق بارز جنایات جنگی است. شورای امنیت سازمان ملل متحد هم در سال 2016 قطعنامه 2334 را تصویب کرد که طبق آن شهرک‌سازی های اسرائیل در اراضی فلسطینی ها نقض آشکار قوانین بین المللی به شمار می رود. ولی رژیم صهیونیستی طبق معمول بی‌اعتنا به قطعنامه ها و با حمایت امریکا همچنان به جنایات و اشغالگری های خود ادامه می دهد. از جمله با توجه به تحولات سوریه، منابع سوری از تحرکات جدید ارتش اشغالگر اسرائیل در خاک سوریه و ایجاد نقاط نظارتی در منطقه حائل مشرف به دمشق و اطراف آن خبر دادند. ارتش اشغالگر اسرائیل 7 نقطه دائمی را در منطقه حائل در امتداد نوار توقف درگیری در حومه‌های دمشق، درعا و قنیطره در سوریه ایجاد کرده است. پیشتر منابع خبری سوریه تایید کرده بودند که نیروهای اشغالگر اسرائیل در تپه‌های راهبردی و داخل پادگان‌های نظامی در ولایت قنیطره جنوب سوریه پس از ورود نیروهای کمکی بیشتر به این منطقه و پس از اشغال حدود 95% از استان مستقر شدند. بنابر گزارش ها رژیم صهیونیستی حدود 500 کیلومتر مربع جنوب سوریه را به طور کامل اشغال و تمامی پایگاه های نظامی سوریه در دامنه های جبل الشیخ و تپه های قنیطره و درعا را با بولدوزر تخریب کرده است. همزمان با اعلام سیطره مخالفان مسلح سوریه بر دمشق و سقوط حکومت اسد، ارتش رژیم صهیونیستی وارد مناطقی در جنوب این کشور شده است. اما در خصوص اشغال برخی از مناطق، به خصوص در امتداد مرزهای لبنان و سوریه که این روزا در محافل سیاسی و رسانه‌ای پیرامون آن واکنش‌های زیادی را شاهد هستیم، بشنویم صحبت‌های احمد زارعان، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا را.
اقدام تروریست‌ها در سوریه و حرکت اونها از ادلب به سمت حلب و حما و حمص و در نهایت سقوط دمشق یک طرح از پیش طراحی شده بود که توسط اتاق فکر آمریکایی صهیونیستی طراحی شده بود و در چارچوب تضعیف جبهه مقاومت ضد رژیم صهیونیستی این طرح دنبال میشد. همزمانی حرکت تروریست ها از سمت ادلب به سمت حلب با پایان درگیری ها در لبنان و آغاز آتش بس در لبنان این تصادفی نبود. به هر حال صهیونیست ها یک طرحی رو در منطقه دنبال میکنن با هدف امنیت سازی و امن کردن محیط پیرامونیشون و همه این اقدامات در اون چارچوب صورت میگیره. به هر حال مناطق جنوبی سوریه به لحاظ اینکه اشراف داره به دمشق و ارتفاعاتی هست که مشرف هست به دمشق و از در واقع ارتفاعات جنوب سوریه هم یک اشرافی به لبنان وجود داره، هم یک اشرافی به بیروت وجود داره، از این جهت حائز اهمیت هست و خب در واقع امتداد بلندی های اشغالی جولان محسوب میشه. خب در سوریه ما مناطق برفگیر خیلی کم داریم. یک سری مناطق در واقع غربی لبنان هست، کوهستان هایی هست که مشترک هست بین لبنان و سوریه و خب همچنین مناطق جنوبی سوریه که این مناطق برفگیر هست و به لحاظ تأمین منابع آبی هم بسیار حائز اهمیت هست و اساساً حوزه آبریز رودخانه های مهم و منطقه همین ارتفاعات هست و خب هم ارزش داره به لحاظ اقتصادی و تأمین منابع آبی، همین که صهیونیست ها سال هاست که چشم این منطقه دارن به دلیل ارزش های گردشگری که داره و به هر حال چون برفگیر هست و اونجا امکان در واقع ساخت سایت های گردشگری وجود داره، به لحاظ استراتژیک اشراف داره به دمشق، اینها ارزش اون منطقه را نشون میده. رژیم صهیونیستی اون منطقه را اشغال کرده و نکته قابل توجه این است که پیشروی های رژیم صهیونیستی داره در امتداد مرزهای لبنان صورت میگیره، یعنی بیشترین پیشروی رو صهیونیست‌ها در امتداد مرزهای لبنان داشتن و این هم تصادفی نیست و اینها به دنبال این هستن که کنترل نوار مرزی لبنان و سوریه رو در دست بگیرن، به ویژه تا اون جاده مواصلاتی اصلی که دمشق رو به بیروت متصل میکنه. در واقع ظاهرا هدف گذاری اونها این هست که بتوانند مسیرهای ارتباطی سوریه و لبنان و خود و اون خط احتمالی پشتیبانی از لبنان که بالاخره این احتمال وجود داره که باز هم لبنان از طریق سوریه مورد پشتیبانی قرار بگیره، اون خط ارتباطی رو میخوان قطع بکنن. و یک نکته ای رو که نباید غفلت کرد، این احتمال وجود داره که صهیونیست‌ها در مسیر شرق هم پیشروی بکنن و بخوان یک خط ارتباطی با مناطق تحت اشغال آمریکایی‌ها و بالاخره به نوعی ارتباط برقرار بکنن با کردهایی که اون منطقه رو در اختیار دارن و نوار مرزی رو در این سمت هم بتوانن کنترل بکنن. به هر حال صهیونیست‌ها به دنبال این هستن که به لحاظ استراتژیک یک سیطره‌ای پیدا بکنن بر جغرافیای سوریه، به ویژه مناطق مرزی سوریه با سرزمین‌های اشغالی، و معضلات و مشکلات امنیتی خودشون از این طریق حل کنن.
اما تجاوزات و حملات به خاک سوریه در حالی انجام می شود که معارضان مسلح حاکم بر سوریه سکوت اختیار کرده و تاکنون موضعی در برابر حملات گسترده رژیم صهیونیستی اتخاذ نکرده است. خب شنونده های گرامی و هرجمند، تشکر از این که همراه ما بودید. نگاه روز را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه صدای کتاب را تقدیمتان میکنیم. برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد
و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. دوستان عزیز سلام و درود. با صدای کتاب، خواندن کتاب جانستان کابلستان، روایت سفر به افغانستان نوشته رضا امیرخانی با شما هستیم در فصل تقابل با کابل. آقا سید مرا جایی میبرد در محلات مرفه کابل و خانه های بسیار آبرومند را نشانم میدهد تا شاید از خاطرات کوتل سنگی که از عبدالرزاق شنیده بودم و خودم هم به طور زنده برایش تعریف کردم دورم کند. ترافیک کابل را طی میکنیم تا برسیم به محله مرفهی که آقا سید دوست دارد مرا با آنجا ببرد. بعضی سرک ها فقط به دلیل عقب ننشستن یک خانه پیچ های عجیبی دارند و همین پیچ ها ترافیک درست می کند. آقا سید توضیح می دهد که تنها خانه‌ای که راه سرک را بسته است، خانه کسی است که ادعا می کند مهمترین ریاضیدان کابل است و فیلسوف افغانستان. او با توجه به نفوذی که دارد منزلش را حفظ کرده است و اجازه تخریب نداده است. برای همین در دو سوی خانه موترها باید هر کدام چندین دقیقه معطل شوند و به قول آقا سید ریاضیدان اهل دو تا چهارتا نیست و الا می فهمید که با این سخت سری چه ضربه می زند به شهروندان. سرک فرعی سرکیست خاکالود. طرح جمع‌آوری زباله ها هم چندان تعریفی ندارد. اگرچه میگویند یکی از معاونان سابق شهردار اسبق تهران مشاور شهردار کابل است. با موتر آقا سید در این سرک خاکی میرسیم به خانه‌ای که گویا آقا سید با نگهبانش رفیق است. محافظی کلاش به دست در را با ریموت باز میکند. آقا سید برایم توضیح میدهد که این محافظ منزل از سرداران جهادی بوده است و حالا شده است نگهبان خانه یکی از متمولان کابل. داخل خانه هیچ ربطی به فضای بیرون ندارد. خانه بسیار شبیه است به خانه های ویلایی شمال تهران خودمان. سرک بیرونی خانه هنوز خاکالود بود، اما داخل خانه استخر دارد و سونا و جکوزی. البته این فاصله عمیق بیرون و داخل را طبیعتاً بایستی محافظی با کلاشینکوف محافظت کند. حسابی با فکر فرو می روم. سردار محافظ. خانه را می بینیم و صاحب خانه هم از مهمان ایرانی حسابی پذیرایی می کند. اما برای نهار نمی ایستم و خداحافظی می کنم. بیرون با کلی زحمت و خواهش و التماس آقا سید را هم راضی می کنم که مرا رها کند تا بروم و شهر را بگردم. پولها را می گیرم جلوش و دستم را پس می زند، گویی اصلاً بهش برخورده باشد. عاقبت با تردستی مقداری پول می گذارم کنار دسته دنده و فرار می کنم از دست این سید جوانمرد. جوانمرد مردمی هستند، مردم این دیار. من از پرس زدن در شهرها بیشتر چیز آموختم تا از پرسش از کتب در کتابخانه ها. برای فهم روح یک شهر هیچ چاره ای نیست الا پرس زدن. روح شهر عاقبت خود را نشان خواهد داد. شاید زیر سطل زباله ای باشد، یا روی سقف آسمان خراشی، یا پشت جعبه آینه ای. نزدیک چوک شیپور در محله نسبتاً مرفه شهر نو کابل قدم می زدم که رسیدم به یک قهوه خانه بزرگ. همانجور که از کنارش رد می شدم، ناگاه چشمم افتاد به یک جعبه آینه که توش پر بود از عکس‌های قدیمی و اصیل. به نظر عکس پهلوانان کابل بود. نزدیکتر رفتم و سرک کشیدم از در قهوه خانه به داخل. بزرگترین عکس که در مرکز جعبه آینه بود، عکسی بود از مرحوم غلامرضا تختی. جان پهلوان ایستاده بود در فضای باز با دو بنده کشتی و یکی دو نفر دیگر کوتاه قد و اما خوش هیکل با دو بنده کنارش ایستاده بودند. از خوشحالی بال در می آورم. تختی باید خارج از تبلیغات رسانه امروزی این چنین پرواز کرده باشد تا وسط چوک شیپور. این همان ویژگی فرامرزی آیین جوانمردی مردمان جغرافیای بزرگ فرهنگی ماست. داخل می روم و یک صندلی را بر می دارم و می کشانم طرف پیشخان. به خلیفه که میان سالیست هیکلمند می گویم بگو چای بیاورند که رفیق گیر آوردم. می خندد و دلیل می پرسد. عکس آقا تختی را نشانش می دهم و می گویم این عکس کیست؟ همه کابل این عکس را می شناسند. این پهلوان ابراهیم افغانی است. خندم می گیرد. با تعجب به انگشت اشارهش نگاه می کنم. نه، به تختی اشاره نمی کند. به نفر خوش هیکل کنار دست او اشاره می کند. خنده مرا که می بیند می پرسد چرا خنده کردی؟ خیال کردم تختی را می گویی پهلوان ابراهیم. نه، جهان پهلوان تختی را که کسی پرسان نمی کند. همه عالم می شناسندش. تنها کسی است که زمین خورد که حریف اجنبی جلوی نامزدش در سالن شرمگین نشود. جوان مردی چگونه پر می کشد و از مرزهای زمین و زمان می گذرد. از داخل گوشی تلفن همراه هم یک عکس از مرحوم غلامرضا تختی را بهش نشان می دهم و برایش از خاطرات دور می گویم که از دوروبری ها شنیدم. کیف می کند و همانجور که دو سیخ کباب نطلبیده جلوی روی من می گذارد قصه پهلوان ابراهیم را شرح می دهد. این که تمام ورزشکاران زورخانه های کابل، حتی خود او که آن موقع طفلک خردی بوده است، پول روی هم می گذارند تا پهلوان ابراهیم به تهران برود و با جهان پهلوان عکس بیندازد. پهلوان ابراهیم به تهران که می رسد پولش تمام می شود و مجبور می شود گوشه خیابان بخوابد. دستش هم به تختی نمی رسیده است تا عاقبت در محله‌ای که باید خانی‌آباد باشد رفقای قدیمی جهان پهلوان را پیدا می کند و ماجرا را شرح می دهد. تختی همان فردا با او در امجدیه قرار می گذارد و با اینکه در اردو خبرنگار راه نمی دادند عکاس می آورد و با پهلوان ابراهیم خوشهیکل عکس می اندازد و هزینه برگشتش را نیز می دهد. خلیفه می گوید مگر می شود در عالم کسی این پهلوان محب مولا علی را نشناسد هموطن؟ از لقمه گرفتن دست می کشم. با تعجب می پرسم با من گفتی هموطن؟ ها، هموطنیم دیگر. حالا خط کشیده کردن بین من. ما هم ایرانی هستیم. یعنی ایرانی هستی؟ ها نه، فقط از ایران بزرگ هستیم. هم شیعه هستیم، هم فارس. البته من به این عمر هنوز ایران را ندیدم. پس چطور ایرانی هستی؟ ما قزلباشیم. از قزلباشان شاه عباسی که ارث رسیدیم به نادر. نادر شاه افشار پدران مرا که در لشکرش بودن به کابل گذاشت تا سلطانی کنن. اما آنها سستی کردند و سلطانی به دیگران واگذاشتند و ما کبابی شدیم.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارن زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارن.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار میمونه.
کتاب بخونیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه
همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پیامک هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44، در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و خواندن ادامه کتاب جانستان کابلستان، روایت سفر به افغانستان، نوشته رضا امیرخانی. هرچی می کنم خلیفه جوان راضی نمی شود تا از من بابت چای و کباب پول بگیرد. چند قلم جنسی دیگر ازش می خرم، بلکه جبران کنم گوشه ای از مهمان نوازیش را. اما او چیز دیگری می خواهد، عکس مرحوم جان پهلوان تختی را با یکی از بستگانم. بلوتوثش کن تا ثبتش کنم در گوشی. با او گرم خداحافظی می کنم و راه می افتم در شهر یادها. حالا هر که را می بینم می پندارم که اگر جعبه آینهی به دست می گرفت، عکسی از تختی را نیز در آن می گذاشت. قدم می زنم در شهر خودم. گاهی اوقات راه را گم می کنم. چوک شیپور را مجبور می شوم پرسان کنم از مردم، اما بعدتر راهی راحت تر می یابم. رفتنا به مزار شریف وقتی در همین کابل بالا سر یکی از پایگاه های امریکایی بالونی بزرگ دیدم، متوجه نشدم که به چه کار می آید. گرفتن تصویر هوایی می توانست یکی از وظایف بالون باشد. اما همان سال وقتی در بغداد هم یک زیپلن دیگر را دیدم روی آسمان، فهمیدم که در کابل درست دریافته بودم وظیفه بالون را. در شهری که نشانه های محیطی کافی برای پیدا کردن جهات اصلی وجود ندارد، وجود این بالون می تواند به عنوان نقطه مرجع برای سرباز غریبه در فقدان جی پی اس و قطب نما و جهت تابش خورشید بسیار مفید باشد. از بالون امریکایی استفاده می کنم و به مسجد شیعیان می روم و بر می گردم. ما تهرانی ها با وجود کوه بلند توچال در شمال که قابل رؤیت است، از هر نقطه شهر و شیب طبیعی شمال به جنوب شهر هرگز متوجه گم کردن جهات اصلی نمی شویم. خداوند که یحتمل تنبلی ما را در هوا کردن بالون می دانست، از همان ابتدا برای من رشته کوه با آن بلندی تعبیه کرد در شمال شهر. در بعضی از شهرهای مرفه دنیا هم در فقدان برجستگی های طبیعی مثل کوه، به جای بالون و زیپلن هم برای جهتیابی و نشانه گذاری برای مردمان و هم برای مسائل مخابراتی برج های بسیار بلندی می سازند و البته خلق را تقلیدشان برباد می دهد وقتی کنار توچال با آن عظمت میلاد هوا کنند. بگذاریم، از بالون امریکایی می گفتم. می توانم از کابل باز هم بنویسم. کابلستان همان تکه گم شده وجود ماست. روح کابلستان همان روح مشترک ما اهالی این گوشه خاک بود. آیین جوانمردی. و همین است که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم پیش از بعثت با پیمان جوانمردی پیوسته بود و پس از فتح مکه نیز فرموده بود که هنوز حلف الفضول را گرامی می دارم. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته صدای کتاب رسیدیم. باقی سفرنامه جانستان کابلستان اثر رضا امیرخانی را هفته بعد با شما می‌خوانیم. خدا یارتان.
اگر میشد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
میشد چید، اگر میشد صدا را دید.
در هوایم میپیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
در توفم اسبِ تو، دست از دنیا کشیدم، بی سامان اسبِ تو، از من رهیدم، دست افشان اسبِ تو. در دست نبای دل، روی تو بهشت بریم، موی تو بنفش کریم، زنجیر به پای دل. سلام تو همیشه میمانم.
تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید. برنامه جهان رنگ را تقدیم شما عزیزان میکنیم.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. سلام دوستان، با برنامه جهان رنگ در خدمت شما هستیم. دعوتتان میکنیم به شنیدن غزلی از بیدل و شرح این غزل با سخنان کارشناس برنامه استاد محمد کاظم کاظمی. بیک از شهیدم خون هم ندارم، دیگر کریزد گل بر مزارم. حسرت کش مرگ مردم به پیری، بی آتشی سوخت در پنبزارم. سنگی که زد یأس بر شیشه من، رطل گران بود بهر خمارم. افسون اقبال خواب گران داشت، بخت سیه کرد شب زنده دارم. بی مطلبی نیست تشویش هستی، چون دوش مزدور ممنون بارم. باید به خون خفت تا خاک گشتن، عمریست با خویش افتاده کارم. تمثال تحقیق دارد تأمل، آینه خشک است دل می فشارم. ای کلک نقاش مژگان به خون زن، از من کشیدند تصویر یارم. صحرانشینند آوارگردان، بیدامنی نیست سعی غبارم. رنگی نبستم از خودشناسی، آینه انقاست یا من ندارم. سر می کشد شم از گردن اینجا، خاری ندارم کس پا برارم. بیدل ندانم در کشت الفت، جز دل چه کارم تا بر ندارم.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. بی کس شهیدم خون هم ندارم، دیگر که زد گل بر مزارم. استاد محمد حسین سراهنگ که با زیبایی این غزل را اجرا کرده و شما در این برنامه میتونین بخشی از اون را گوش کنید. حسرت کش مرگ مردم به پیری، یک متناقض نمایی زیبایی داره. متناقض نمایی یعنی چی؟ یعنی این که دو تا خصوصیتی که با هم متضاد هستن را به نوعی جمع بکنی. انسان بمیره ولی در حسرت مرگ بمیره، یعنی انگار آرزوی مرگ داشته باشه ولی به او نرسه، به خاطر سختی ها و دشواری هایی که هست. بی آتشی سوخت در پنبزارم، باز در اینجا متناقض نمایی میبینیم. بی آتشی آدم رو بسوزه. بعضی وقتا آتش میسوزه، ولی بی آتشی یعنی اینکه ما دنبال یک آتش هستم و به دستم نمیایه. و سوختن در اینجا تقریبا مثل سوختن دل آدم هست، یعنی ما از این موضوع ناراحت هستیم، سخت هست برای ما. و البته بین پنبه و آتش هم ارتباطی هست، به خاطر که پنبه خیلی زود آتش میگیره. و بین پنبه و موی پیری، بیدل باز بسیار در جاهای دیگر هم به این موضوع اشاره میکنه. میبینیم در یک بیت با وزن نسبتاً کوتاه چه مقدار ارتباطات هست و چه مقدار هنرنمایی ها هست. این ها هست که یک شاعر برجسته از یک شاعر معمولی متفاوت میسازه. افسون اقبال خواب گران داشت. اقبال در اینجا یعنی بخت یا در واقع خوشبختی. و در اینجا میگه که آدمی که بسیار خوشبخت است، یعنی آسوده است و راحت است، این در خواب گران غفلت است و او شب زنده داری را نداره. بخت سیاه است که آدم را شب زنده دار میسازه، یعنی آدمی که دارای دشواری های زندگی است بیشتر بیدار است و بیشتر در تلاش است طبیعتا. و اینجا هم البته بین سیاهی و شب یک ارتباطی هست. باید به خون خفت تا خاک گشتن، عمریست با خیش افتاده کارم. به خون خفتن در شعر بیدل بسیار آمده، به معنی ناامیدی و نرسیدن به مطلب بعد از تلاش بسیار. خون شدن هم همینطوری است در شعر او. خاک بودم، خون شدم، دیگر نمیدانم چه شد. میگه که تا وقت خاک گشتن یا تا وقت مرگ که انسان بدنش به خاک تبدیل میشه، باید به خون بخوابی، یعنی با زحمت و با تلاش زندگی بکنی. عمریست با خیش افتاده کارم. کار ما با خود ما افتاده و ما در واقع درگیر یک نزاعی با خودمان هستیم، با هستی خودمان و با زندگی خودمان. سر می کشد شم از گردن اینجا، خاری ندارم کس پا برارم. بیدل بسیاری مواقع و رشته‌ای که در داخل شم هست که می سوزره خار پای شم می دانه. چون بالاخره این رشته تا پایین شم ادامه داره و انگار از اون طرف از پای شم بیرون می زنه. و بیدل بسیاری مواقع میگه شم با سوختن خودش و ذوب شدن و آب شدن خودش در نهایت این خار را از پا بیرون میاره. و در اینجا میگه که من حتی خاری ندارم که اسباب وطنمون رو بیرون بیارم، چون به وسیله این رشته من عملا میسوزم، یعنی گردن شمع هم که باز همون رشته است عملا در داخل آتش است. خداحافظ دوستان عزیز، تا روزی دیگر و غزلی دیگر.
با سپاس از همراهی شما در جهان رنگ امروز، تا فرصتی دیگر و غزلی دیگر، خدا یارتان. Because she is
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، با امید سلامتی و جانجوریتان در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه دکتر صاحب عباس بصیری، اورولوژیست یا متخصص و جراح امراض کلیه ها و گرده ها و مجاری ادراری هستیم تا در ادامه صحبت‌های جلسه قبل راجع به یکی از شایع‌ترین مشکلات کلیوی یا گرده‌های ما انسان‌ها، یعنی سنگ‌های گرده‌ها یا کلیه‌ها، با ایشان صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر شرمنده برنامه ما بوده باشین، دکتر صاحب ضمن اشاره به نقش حیاتی کلیه ها در سلامت و حیات ما انسان ها راجع به مسائل مختلفی در رابطه با حفاظت و وقایه و سلامت گرده ها و کلیه های ما توصیه های بسیار ارزشمندی را ارائه کردند. بسیار تاکید داشتند که مصرف مایعات کافی در طول شبان روز و در طول زندگی ما یک اصل بسیار مهم است برای سلامت کل بدن ما، از جمله برای سلامت و صحت کلیه ها و گرده های ما. در رابطه با فاکتورهای سنگسازی برای سنگ های کلسیومی، یکی همون مصرف کم مایعات بود. مصرف نمک زیاد یک فاکتور خطر است برای سنگ های کلسیومی و همینطور مصرف زیاد گوشت. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، صبحتان بخیر.
من به خدمت شما و همه شنوندگان سلام عرض میکنم. امید است که تو این چند دقیقه بتونیم کمکی به سلامتی جامعه و مردم عزیزمون بکنیم.
انشالله. خب سپاس از توجهات شما، از لطف شما، ممنون از اینکه بازم محبت کردین، فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب بصیری، در ابتدای برنامه امروز در ادامه بحث‌های مفید و ارزشمند جلسه قبل که راجع به عوامل و فاکتورهای سنگسازی در گرده ها و کلیه ها و همینطور راجع به انواع و اقسام سنگهای کلیوی و اینکه چه عوامل باعث و بانی این سنگسازی ها میشه صحبت شد. امروز می‌خوایم در ادامه بحث‌های جلسه قبل که راجع به سنگ های کلسیومی که شایع‌ترین نوع سنگ در گرده ها و کلیه های انسان هست که تشکیل میشه و بحثای مفیدی هم شد، لطف کنین راجع به نوع دیگی از سنگ ها، یعنی سنگ های اسید یوریکی، برای ما معلومات بدین که اینا چه قسمی است، چه کار باید کرد و چگونه باید مانی و پیشگیری شد از تشکیل سنگ های اسید یوریکی.
من در خصوص اون سنگ کلسیومی دو تا نکته سریع خدمتتون. در مثلا تایوان که مصرف گوشتشون پایین هست و اینها بیشتر املاح فسفاتی مصرف می‌کنن، سنگای مثانه بیشتر بچه‌هاشون می‌گیرن. تو آمریکا چون گوشت و لبنیات زیاد می‌خورن، میزان ایجاد سنگ بیشتره، ولی سنگاشون هم میره تو کلیه تشکیل میشه، تو مثانه تشکیل نمیشه. یه شاخصی است. هر چقدر وضع اقتصادی جامعه خوبتره، بالاتره، سنگا میرن بالاتر، از مثانه میرن تو کلیه، اونجا تشکیل میشن. البته خب اکثر سنگا کوچک و قابل دفعن. باید اینو بدونیم که سنگای کوچک وقتی میخوان دفعشن تو مسیر حالب میافتن، گهگاهی راه ادرار میبندن، فشار رو کلیه میاد، درد ایجاد میشه و درد سنگ کلیه وحشتناک زیاده. ولی خب خیلی از اوقات سنگای بسیار بزرگ تو کلیه تشکیل میشن و نمیافتن تو مسیر دفع بشن و دردم ایجاد نمیکنه و مریض با نارسایی کلیه میاد. و اینم باید دقت کنیم، نبودن علائم علامت نتیجه نبودن سنگ نیست. اینو باید خیلی بهش دقت کنیم.
بله.
نکته‌ای که من میخوام اینجا تاکید بکنم سابقه خانوادگی سنگه. باید توجه بکنیم، باز با تحقیقی که ما تو ایران انجام دادیم نشون دادیم که هر چقدر تعداد افراد خانواده بیشتر به سنگ مبتلا هستن، شخصی که هنوز سنگ نداره امکان تشکیل سنگ درش بیشتر هستش. حتی سن سنگسازی هم پایین‌تر میاد. ما تو تحقیقمون نشون دادیم که اگر یکی از افراد، اگه هیچ کس از افراد یه خانواده سنگ نداشته باشه، سنگ در سن 38 سالگی به وجود میاد. ولی اگه 3 نفر از افراد خانواده سنگ داشته باشن، سنگ در سن 34 سالگی بروز میکنه. یعنی میاد تو سنین پایین‌تر. بنابراین هم احتمال تشکیلش بیشتر میشه و هم سنش و بروزش میاد پایین‌تر.
بله.
بنابراین باید به این سابقه خانوادگی، رژیم غذایی و اینها دقت کرد. و نکته بعدی اینه که اگر یه کوچکترین علامتی دارن، یه موقع ادرارشون خون بوده، یه موقع درد داشتن، یه موقع سوزش ادرارشون، حتما بررسی کنن، چون سنگای بزرگ علامت نمیدن و فقط به اصطلاح با نارسایی کلیه و از بین رفتن کلیه میاد که ما به وفور مریضاشو داریم. اما در مورد سنگای اسیدوریکی که فرمودید، اینها علاوه بر اینکه اون میزان مصرف آب که در همه سنگا متفق هستش که باید مایعات زیاد مصرف کنه، اینها یا اسیدوریک خونشون بالاست، یا اسیدوریک ادرارشون بالاست، یا اگه هیچ کدوم اینا نباشه ادرارشون اسیدیه. ببینید اسید در محیط اسیدی زودتر به اشباع میرسه و رسوب میکنه. اینها باید حتما کشف بشن و ما ادرار اینا رو قلیایی بکنیم. توجه کردی؟ یعنی پهاش ادرار رو ببریم بالا، اون وقت دیگه اسیدوریک تو این ادرار حل میشه. هم یه مقدار تغذیه از رژیم‌های غذایی گیاهی این کارو میکنه، هم دارو که خب سردسته اونها جوش شیرین یا بیکربنات سدیمه. و یه دارو جدیدی که باز ما اینو تو ایران لانچ کردیم و تولید کردیم، خوشبختانه الان در دسترس است، به اصطلاح داروی پتاسیم سیترات هستش.
بله.
پتاسیم سیترات قبلا پودرش بود، مردم می‌خوردن، دل درد می‌گرفتن، حال تهوعیتون کردن، ولی کپسول و قرصش الان راحت‌تر استفاده میشه و اینم در دسترس، هم برای سنگ سیستینی هم برای سنگ اسیدوریکی بسیار بسیار مفید هست برای پیشگیریش.
بله. پس برای سنگ‌های اسیدوریکی اولا مثل سنگ‌های کلسیمی مایعات و آب فراوان و کافی باید به اندازه خوب مصرف شوه و این بسیار مفید و ضروری است. و بعد رژیم غذایی که برنامه‌های رژیم گیاهی مفید است برای سنگ‌های اسیدوریکی. و دوا و دارو هم داریم که باید استفاده لازم زیر نظر دکتر متخصص و معالج صورت بگیره. برای قلیایی کردن ادرار و پیشاب هم صحبت‌های خوبی شد. در مورد سنگ‌های سیستینی دکتر صاحب چطور؟ در این قسمت معلومات بدین.
سیستین هم همینطور. ببینید سیستین در آدم‌های بالغ 1% سنگ‌ها رو تشکیل میده، ولی در اطفال 10% سنگ‌ها رو تشکیل میده. شایع‌ترین سنگ توی اطفال متأسفانه، بچه‌های کوچیک هم خب درد و کم تحمل می‌کنن، همکاریشون کمتره. و اونها هم بسیار سنگ‌های به اصطلاح نانجیبی هستن که تا خارج می‌کنی دوباره سنگ می‌سازن. اونها اولا باید مایعات زیاد مصرف کنن. مصرف نمک بعضی از چیزها مثل دل و جگر و قلوه و املاح احشای درونی حیوانی کمتر مصرف بکنن. بادوم مثلا زمینی، خب این میتونه سیستین زیاد تولید بکنه. و اون هم باید ادرارشون قلیایی باشه، پی‌هاششون باید 7.5 باشه. پی‌هاش اسیدوریک 6.5 کافیه، ولی اون باید 7.5 باشه.
بله.
بنابراین حتما باید با مواد قلیایی کننده ادرار برن جلو. و اگر با اینها حریف نشدیم، وقت باید موادی به اونها بدیم که اینها سیستین رو به خودشون جذب میکنن و به صورت محلول دفع میکنن. خب اینها داروهای مختلفی توی بازار وجود داره که خب دیگه بحث تخصصی است که حالا اگر خیلی تخصصی صحبت کردیم در خدمتون است.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. گاهی مریضا و افرادی داریم که در سونوگرافی های از گرده و کلیه هایشان شن ریزه برای اونا گزارش میشه. شما سنگ های بسیار خرد و ریز و کوچک دارین و میگن شما مثل ریگ و شن سنگ سازی در کلیتان. اینا چقدر مورد توجه و قابل پیگیری است؟ چه کار باید کرد؟
اگر سونوگرافی کردن گفتن شن دارید، بستگی به اون اندازه شنی که میگن. معمولا سونوگرافی اونقدر دقت نداره که بخواد سنگ رو واقعا در حد زیر 5 میلیمتر تشخیص بده. اگر شن در حد 2-3 میلیمتر گزارش میکنن، در موردش زیاد نگران نباشید، فکرم نکنید، چیز مهمی نیست.
بله.
ببینید سونوگرافی امواج صوتی ماورای صوت رو میفرسته به هر عضوی و بعد بازخورد میگیره. خیلی از افراد اصلا جدار رگهایی که توی کلیهشون هست یه مقدار کلسیم تو رگا رسوب میکنه، مخصوصا سن بالا. خب این انعکاس اون کلسیم تو جدار رگ رو به عنوان سنگ تلقی میکنه. سونوگرافی انقدر هوشمند نیست که بگه این سنگ است یا نه. بنابراین وقتی سنگ زیر 3 میلیمتر، شن زیر 3 میلیمتر با سونوگرافی گزارش میشه، اگر علامتی وجود نداره مثل درد، خونریزی، سوزش ادرار و تکرر ادرار، بهتره که بهش فکر نکنید، خیالتون راحت بشه. مگه اینکه سابقه سنگ داشته باشید یا علامت داشته باشید، موقع اهمیت داره.
بله بسیار عالی. دکتر صاحب، بعضی افراد اظهار میکنن که موقع خوابیدن وقتی با یک پهلو و یک طرف میخوابن پهلو و گردیشان درد میگیره. آیا این میتونه به خاطر کلیه ها و سنگ کلیه و گرده باشه؟ یا ای که نه، افراد ممکنه چیزی دیگی اینجا نقش داشته باشه در دردها؟ و بعضی زیاد تشناب رفتن هم در موقع خواب و در طول شب هم جز مشکلات هست که بعضیا گزارش میکنن. در این زمینه اگر لطف کنین توضیح بدین.
اینها دردها رو ما بشیم دردهای وضعیتی یا پوزیشنال. اینها معمولا ارتباطی با کلیه نداره. درد کلیه هیچ ارتباطی به این نداره شما اون طرف میخوابید یا نمیخوابید. مخصوصا دردایی که دو طرفه افراد میان میگن وقتی که صبح خواب بلند میشیم دو طرف پهلومون درد داره، اینا یا به اصطلاح قدیم قولنج یا به اصطلاح امروزی اسپازم عضلانی پهلو هستش. معمولا اینا دردای کلیه نیست. ولی اینکه شب ادرار زیاد میکنن بستگی به سن افراد داره و بستگی به اون به اصطلاح رژیم غذایی و رژیم مایعات.
بله.
خب خیلی ها صبح تا شب سر کار هستن، شب میان تو خانه با خانواده هستن، چای و میوه و مواد ادرارآور مصرف میکنن. خب همه میوه ها 90%شون آب دیگه. خب اینا معلومه که شب حتما تعداد دفعات ادرارشون بیشتره. در کنار این یک عامل سن رو ما داریم. ساعت طبیعی بدن انسان طوری تنظیم شده که از حدود سن 45 به بالا تولید ادرار در نصف شب به بعد بیشتر میشه. و خیلی ها میگن آقا ما سر شب یه بار ادرار میکنیم ولی از ساعت 2 شب به بعد مثلا هر 2 ساعت یه بار ادرار میکنیم. اصلا ساعت فیزیولوژیک بدن افراد بعد از حدود 45-50 سالگی تولید ادرار رو در نصف شب به بعد بیشتر میکنه. مزید بر این که اگه سنشون بالا باشه، مثلا در آقایون خب پروستاتشون بزرگ باشه، این عاملی هستش برای تکرار ادرار و بد اومدن ادرار، اون هم به این مسئله اضافه میشه. اینها مجموعاً باید شخص نگاه کنه خودش در کدوم یکی از این گروه ها قرار میگیره و علتش رو پیدا بکنه.
دکتر صاحب، یک خانم پیر و کلان سال مثلا 70 ساله از درد ناحیه مثانه شکایت داره و اذیت است. آزمایش و تست ادرار و پیشاب هم داده، چیز خاصی دیده نشده، مثل عفونت ادراری و اینا دیده نشده. این علتش در یک خانم پیر چی میتونه باشه؟
ببینید 70 سالگی دیگه سن بعد از یائسگیه. باید دقت کنید تو این سن ممکنه مشکل تنگی مجرا به وجود بیاد، چون هورمون‌های در حقیقت استروژن و پروژسترون کاهش پیدا می‌کنه، اون نرمی مخاط مجرا هم از بین میره و ایجاد سفتی و سختی میشه و میتونه باعث مقدار تنگی بشه. اگر ادرار کردنشون با مشکل مواجهه، بد میاد، گیر داره، تکرر دارن یا قطع وصل میشه و اون به اصطلاح قطر ادرارشون کمه، خب این مربوط به تنگی مجرا، خروجی مجرا ادراره.
بله.
اگر اینا هیچ کدوم نیست و آزمایش ادرار سالمه، فقط درد دارن، این میتونه اصلا درد مثانه نباشه، میتونه دردهای اسپازمای عضلانی و یا مشکلات روده‌ای در کار باشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم چی همکاران ما آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
کلیه ها بدن را در تعادل نگه می‌دارند و مواد زائد و آب اضافه را از بدن دفع می‌کنند. به ساخت سلول‌های قرمز خون کمک کرده و فشار خون را کنترل می‌کنند. هنگامی که نارسایی کلیه دارید، به این معناست که کلیه شما آسیب دیده و این کارهای مهم را به خوبی انجام نمی‌دهد. داشتن نارسایی کلیه به این معناست که 85 تا 90 درصد از عملکرد کلیه شما از دست رفته. هیچ درمانی برای نارسایی کلیه وجود ندارد، اما با برخی روش‌ها امکان زندگی طولانی وجود دارد. کلیه ها می توانند از یک آسیب جسمی مانند تصادف یا یک بیماری مانند دیابت و فشار خون بالا یا سایر اختلالات آسیب دیده باشند. فشار خون بالا و دیابت شایع ترین علت نارسایی کلیه هستند. نارسایی کلیه یک شبه اتفاق نمی افتد. این بیماری نتیجه نهایی از دست رفتن تدریجی عملکرد کلیه است. در واقع بعضی افراد حتی نمی دانند که بیماری کلیوی دارند تا زمانی که کلیه ها کارایی خود را از دست می دهند. علائم بیماری کلیوی معمولاً در اواخر بیماری ظاهر می شود. کلیه های سالم دفع زباله ها و مایع اضافه را از خون بر عهده دارند، اما هنگامی که کلیه شما مشکلی داشته باشد، مواد زائد و مایع اضافی در خون شما جمع می شود و شما را بیمار می کند. در این صورت ممکن است این علائم را داشته باشید: حالت تهوع، مشکل خواب، کم اشتهایی، ضعف، خستگی، کاهش وزن، گرفتگی عضلات به خصوص در پاها، تورم پاها یا موچه پا و کمخونی. هنگامی که درمان نارسایی کلیه شروع می شود، علائم شما هم بهبود می‌یابند و شما احساس بهتری خواهید داشت. دو روش دیالیز و پیوند کلیه برای نارسایی کلیه وجود دارد. دیالیز یا پیوند کلیه برخی از کارهای کلیه یا آسیب دیده شما را انجام می دهد و ضایعات و مایع اضافی از بدن شما را دفع می کند. دقت کنید که بیماری کلیه معروف به بیماری خاموش است و تا رسیدن به مرحله پیشرفته علامت خاصی ندارد. بنابراین لازم است شما به صورت دوره‌ای از سلامت کلیه خود آگاه شوید. برای این موضوع لازم است آزمایش خون و ادرار بدهید. لطفاً این موضوعات مهم را به خصوص در سنین بالاتر جدی بگیرید. اگر دیابت یا فشار خون دارید، بیشتر به کلیه خود توجه کنید. سیگار نکشید. مشروبات الکلی مصرف نکنید. میوه و سبزیجات را حتماً جزء اصلی رژیم غذایی خود قرار دهید. از کلیه های خود مراقبت کنید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای عباس بصیری، متخصص و جراح امراض کلیه ها و گرده ها و مجاری ادراری یا اورولوژی، در رابطه با انواع و اقسام سنگ ها که صحبت شده بود، راجع به سنگ های اسید یوریکی صحبت های بسیار مفیدی کردند، راجع به نوع سنگ های سیستئینی برای ما معلومات دادند و توضیح دادند که چی اقدامات وقایوی، چی اقدامات حفاظتی برای سنگ های اسید یوریکی و سیستئینی باید انجام شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، بعضی افراد به خصوص در بعض مناطق افغانستان ما، در امی ایران هم همینطور است، اینا چای زیاد میخورن. آیا ای که چای اگزالات زیاد داره و شما اشاره کردین که اگزالات زیاد با کلسیوم ترکیب میشه، سنگهای کلسیومی و کلسیوم اگزالاتی،